هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه، روشن‌تر زندگی کنیم.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان گرانقدر رادیو. من صالحی هستم، مدیر روابط عمومی برق منطقه تهران. حتما مردم عزیز میدانند که در طی حمله ناجوانمردانه دشمن امریکایی صهیونیستی به سرزمین عزیز اسلامی ما ایران، تلاشگران و خادمین صنعت برق چقدر شبانه روز تلاش کردند تا برق، این انرژی حیات بخش و بدون جایگزین، به صورت پایدار در اختیار مردم عزیزمون قرار بگیره. این روزها با گرمتر شدن هوا کم کم وسایل سرمایشی مثل کولرهای آبی در مناطق معتدل تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و یا کولرهای گازی برای مناطق گرمسیری جنوب و بخشهایی از شمال کشور وارد مدار بهره برداری میشه و طبیعتاً مصرف برق افزایش پیدا میکنه. ما از مردم عزیز انتظار داریم همونطوری که ما شبانه روز تمام همت و غیرت خودمون رو به میدان آوردیم تا شما در آرامش و آسایش باشید، با کمی دقت در مصرف برق کاری کنن که همه هموطنان در طی این تابستان پیش رو برق پایدار در اختیار داشته باشن.
وقتی دیدی وقتی قبض برق براشون میاد چه ماتمی میگیرن؟
نه خدا بیاموزه بابامو. وقتی میرسیم اینجا میگم
چی کار کردیم ما این همه پول برق اومده؟ خب عزیز دل من، صبح تا شب این سشوار دستتونه تو خونه، خب درسته؟ سشواره که دستتونه، اتو رو که هر دقیقه دلتون میخواد میزنین، ماشین لباسشویی که قربونت برم از صبح به راهه. خب اینا سی در یخچال هم که یا آب میخوای بخوری، در یخچال هم شد چارتاق بازه، وای میسی قشنگ دم یخچال دره رو باز میذاری، لیوان میاری، آب رو میخوری، هنوز در یخچال بازه. من معمولا چون دیر وقت میام و دیر وقت میخوابم، بیشتر کارامو این کارهای به اصطلاح کارهای خونه رو، لباس شستن و یا اتو و این چیزا، معمولا همیشه 12 شب به بعد، معمولا تا ساعت 1:30 من مشغول این کارهای متفرقه هستم. 1:30 من بالاخره با یه کتابی چیزی خودمو سرگرم میکنم.
همین الان نگاه کنید به وسایلی که در منزل خودتون، محل کارتون به صورت برقی در حال استفاده هست، از جمله روشنایی یا سایر وسایل برقی. اگر واقعا وسیله‌ای نیاز نیست که روشن باشه، اگر میتونید که پرده ها رو کنار بزنید و از نور خورشید و نور طبیعی روز برای روشن شدن محل کارتون یا محل زندگی خودتون بهره مند بشید، حتما این کار رو انجام بدید. شما با خاموش کردن حتی یک لامپ اضافه حتما نقش بسیار موثری در پایداری شبکه برق ایفا خواهید کرد. ما هم در صنعت برق به شما قول میدیم تا تمام تلاش خودمون رو انجام بدیم تا شما همواره به برق پایدار، مستمر و بدون قطعی دسترسی داشته باشید. از همراهی و همدلی همه مردم عزیز ایران واقعا سپاسگزارم. روز خوب و پر از سلامتی و تندرستی داشته باشید.
سیزده و پنج دقیقه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما همراه هستیم و دقایق بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. از 6 صبح برنامه ها رو تقدیم کردیم و کمتر از 1 ساعت در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 14:02 بعد از ظهر. امیدوارم که فرصت همراهی با ادامه برنامه ها رو هم داشته باشید. اما اگر ارتباطمون با کارشناس دیگری برقرار شده باشه که حتما خدمتشون خواهیم بود و میریم اتاق فرمان برمیگردیم.
یا زید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم نشون.
او سالها دل در گروه کربلا داشت، اما پیش از رسیدن به معشوق بال پرواز گشود.
بعد عمری عازم کرب و بلا شد.
اکنون شما می توانید در این عشق ناتمام شریک شوید با نذر تنها یک کاشی، تا نام رهبر شهیدمان در کربلای معلا در صحن حضرت زینب سلام الله علیها ماندگار شود. سهم شما تنها یک کاشی. از طریق سایت ستاد توسعه و بازسازی عتبات آریات یا دفاتر ستاد در سراسر کشور در این پویش معنوی مشارکت کنید. پویش کاشی حرم، هدیه‌ای به رهبر شهیدم.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
شهادت پایان مردان خدا نیست، آغاز حضوری است ماندگار در جان زمین و زمان. اکنون روزهای وداع است، روزهای بدرقه رهبر آزادگان جهان، پدر امت، او که نامش تکیگاه دلها و راهش نشان و استواری بود.
امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایعه یزید، کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.
عاشورای دیگری در پیش است. این خاک مقدس شهید پرور میادگاه خیر وفاداران است که بیتاب حضور در حماسه بدرقه آقای شهیدشان هستند، بیتاب وداع با پدر امت. آخرین دیدار با حضرت ماه، روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 تیر ماه، مراسم وداع در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. دوشنبه 15 تیر ماه، مراسم بدرقه در تهران. سه‌شنبه 16 تیر ماه، مراسم بدرقه در شهر مقدس قم. پنجشنبه 18 تیر ماه، آیین وداع در مشهد الرضا.
درود بر شما همراهان گرامی، صدای اندیشه ها رو میشنوید. ساعت هم 13:09 هست. اما دوستان عزیز، خدمت شما عرض بکنم که تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه همچنان ادامه داره و این بار وزارت امور خارجه سوریه با محکوم کردن حملات اخیر به جنوب این کشور از سازمان ملل خواسته برای توقف این اقدامات و پایان دادن به نقض توافقنامه جداسازی نیروها وارد عمل بشه. این تحولات در شرایطی رخ میده که پس از جنگ اخیر منطقه رژیم صهیونیستی تلاش داره با تداوم اقدامات نظامی معادلات امنیتی رو به نفع خودش تغییر بده، اما همزمان با افزایش محکومیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در واقع اتفاقات عجیب و غریبی هم در این حوزه دیده میشه که در همین خصوص میخواییم با آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی، صحبت بکنیم که الان پشت خط ارتباطی هستن. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
سلام قربان، وقت شما همه شنوندگان تو بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای بصیری، در خصوص مقدمه‌ای که خدمت شما و دوستان عزیز عرض کردم، می‌خوایم که تحلیل شما رو بشنویم، اینکه محکومیت رسمی تجاوزات رژیم صهیونیستی از سوی دولت سوریه چه پیام سیاسی و حقوقی برای جامعه و در واقع به طور کلی افکار عمومی داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، دو سه تا نکته رو باید بهش توجه کنیم. یکی این حملاتیه که اسرائیلی‌ها در همین منطقه درعا و قنیطره آغاز کردن طی هفته‌های گذشته، و ظرف یکی دو روز گذشته به روستای آبدین از اون پادگان الجزیره حمله کردن، ورود کردن به روستا، و مردم روستا در واقع برای اینکه دست به مقاومت زدن، یعنی در واقع ساکنین روستا دست به مقاومت، البته مقاومت مسلحانه نبوده، به وسیله با مسدود کردن جاده منتهی به روستا بوده، سنگ ریخته بودن که خب نیروهای اسرائیلی عقب نشستن و با هلیکوپتر و ایجاد ایستای پست و بازرسی، بازرسی کردن مردم و شهروندان سوریه، منطقه حائلی رو در واقع دارن برای خودشون در جنوب سوریه ایجاد میکنن. توجیه اسرائیلی ها اینه که ما داریم در واقع دسترسی نیروهای خارج از اسرائیل به خودمون رو در برای حملات یا تجهیز یا ایجاد تونل ها محدود میکنیم، و خب حالا کم و بیش شنوندگان در جریان اخبار هستن. بعد از رفتن آقای اسد، سوریه دچار چالش های جدی شده با اسرائیل، بمباران های مکرری که حتی در دمشق انجام شد، در وزارت دفاع سوریه انجام شد، حتی نزدیک کاخ ریاست جمهوری سوریه را در زمان های جولانی هدف قرار دادن، و حملات بسیار گسترده‌ای که در نقاط دیگه سوریه در جنوب انجام دادن، و عملا از منطقه بلندی های جولان و جاهای دیگه دارن یک بخش جدی رو از مرزهای اسرائیل فاصله میدن. تنها واکنشی هم که دولت جولانی داشته این بوده که به سازمان ملل شکایت کرده، یا به تعبیری با دیگه گلایه‌ای کرده، و اگرچه برخی کشورهای منطقه مثل قطر هم این حملات رو محکوم کردن، یا برخی کشورهای دیگه اروپایی هم به اسرائیل گفتن که به توافقنامه 1974 که با سوریه برای آتش بس داره پایبند باشه، اما واقعیت اینه که اگر با شکایت به سازمان ملل میشد کاری رو پیش بری، توی این حدود 39-40 قطعنامه‌ای که علیه اسرائیل در شورای امنیت صادر شده و اسرائیل رو به پایداری قراردادی که با فلسطینی ها بسته در منطقه کرانه باختری، و قولی که کتبن داده برای نساختن شهرک های جدید در مناطق فلسطینی، این رو بهش یادآوری کردن، اما خب عملا هیچ کدومو انجام نداده، بسیاریش رو هم آمریکا وتو کرده، و به صراحت میشه گفتش که اگر از سازمان ملل و شورای امنیت میشد در واقع انتظاری داشت، تا الان بعد از این حدود 70-80 سال اسرائیل با قوانین بین المللی حداقل یک همراهی کوتاه کرده بود. خب این عملا انجام نشده، من فکر کنم امروز هم انجام نمیشه. دولت آقای جولانی اگر میخواد تدبیری برای کشور خودش بکنه و از قطعه شدن سرزمین خودش و از دست دادن بخشای زیادی از جنوب سوریه خود جلوگیری کنه، نیازمند یک تدبیر جدی، یک هشدار جدی، یک مقاومت محکم هست.
بله،
که دولت‌ها، برخی دولت‌های منطقه ازش حمایت می‌کنن، حداقل اینه که در حوزه سیاسی و اجتماعی ازش حمایت می‌کنن. ترک‌ها خیلی جدی هشدار دادن به اسرائیل، حتی بله، در خصوص ورود سوریه به لبنان در ترکیه حرفای جدی زده شده. به نظرم میاد که شاید جلب توجه نگاه‌های سیاسی رو شکایت کردن به سازمان ملل در حوزه اخبار و رسانه‌ها در پی داشته باشه، اما عملاً کاری از پیش نخواهد بود، و آقای جولانی باید یک فکر جدی برای حفظ سرزمین سوریه پس از قرن‌ها داشته باشه.
بله، حالا سوالی که در واقع شاید خیلی از تحلیلگران پرسیده میشه اینه که چرا رژیم صهیونیستی با وجود تحولات اخیر منطقه همچنان به حملات خودش علیه سوریه ادامه میده و چه اهدافی رو بیشتر دنبال میکنه؟
عرض کردم در ابتدای عرایزم که اون تلاش میکنه یک منطقه حائلی رو در سوریه ایجاد کنه که دسترسی گروه های مقاومت و گروه های مخالف اسرائیل رو در سوریه،
یعنی هدف مهم و اصلی اینه، درسته؟
بله، و تضعیف دولت مرکزی در سوریه هست برای اسرائیل، یک کشور مستقر در مستقر و استیبل در واقع یک دولت پایدار در اطرافش، بله، هم مصر هم سوریه و هم لبنان یک خطر و تهدید جدی محسوب میشه و حیات رژیم صهیونیستی در ناامنی کشورهای همسایه خودش هست که اونا مشغول موضوعات داخلی باشن. یک منطقه حائلی هم ممنونه، هم مثل همین کاری که در لبنان کرده و مثل کاری که در صحرای سینا کرده، توافقی که با مصری ها انجام داد و تلاش میکنه یک منطقه رو در سوریه هم در اختیار بگیره و بعد از یه مدتی مثلا تبدیل به یک توافق یا قطعنامه توافق یا تفاهمنامه با سوریه بکنه برای اینکه سرزمین های خودشو آروم آروم هم گسترش بده، هم در واقع نیروهای خودشو مستقر کنه. به نظر میرسه که سوریه روزهای خاصی رو تیه آینده نچندان دور در پیش داشته باشه و شاید از این طریق اسرائیل تلاش میکنه که فشار بیاره بر دولت جولانی تا بتونه اونو وارد درگیری های لبنان بکنه، که اخبار و شایعاتی هم در این خصوص طی هفته های اخیر منتشر شده و به این بهانه مثلا برخی از حملات خودش رو در سرزمین سوریه کاهش بده یا مثلا ظاهرا عقب نشینی کنه، برخی دوستاها رو تخلیه کنه، ولی اینجوری که پیداست و پایگاه ایجاد کرده، پست های ایست و بازرسی در کشور دیگه ایجاد کرده، مردم رو از خونه هاشون در واقع بیرون میکنن، بسیاری از بخشی از روستاهای جنوب سوریه در منطقه درعا و قنیطره اینها تخلیه شدن، مردم جابجا شدن و شرایط خاصی الان بر سوریه حاکمه و تصورم اینه که آبستن این حادثه جدی خواهد بود.
بله، خب اگه حملات رژیم صهیونیستی تداوم داشته باشه به نظرتون چه تأثیری بر امنیت منطقه به ویژه در غرب آسیا خواهد داشت؟
ببخشید صداتون قطع شد، یه بار دیگه تکرار می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. الان صدای منو دارین؟
بله، بفرمایید. بله.
عرض کردم که اگه حملات رژیم صهیونیستی تداوم داشته باشه به سوریه چه بله. تأثیری در امنیت منطقه به ویژه در غرب آسیا خواهد داشت؟
ببینید، اساساً اسرائیل با امنیت در منطقه غرب آسیا همخوانی نداره و نمیتونه در واقع به حیات خودش ادامه بده و خب ضمن اینکه شعارهای جدی را مطرح کردن، وزرای تندروترشون مثل بنگویر و دیگران هم عملا از اسرائیل بزرگ صحبت میکنن، حتی بخشای از ترکیه رو در لفاظیهای خودشون ازش نام میبرن، بخشای از عربستان رو نام بردن. شما اسرائیل یک کشور وقتی در نظر بگیری، خب شاید مثلا بگی که میشه مثلا با مراودات سیاسی یا اجتماعی یا حتی اقتصادی بشه مثلا به یک هدفی رسید، ولی واقعیت اینه که اسرائیل همونطور که آقای ترامپ هم خیلی صریحا توی توییت خودش در واقع اون مطلبی که در سوشال نوشت در اون صفحه مجازی که در اون شبکه مجازی داره، گفت اسرائیل سربازای نیابتی ما و برای ما میجنگن. البته این باعث تأسفه و نمیدونم اسرائیلی ها به این نکته توجه کردن که از سراسر دنیا جمع‌آوری شدن و در یک پادگان بزرگ سازماندهی شدن برای اینکه اهداف آمریکا رو در منطقه غرب آسیا پیگیری کنن یا نه، ولی عملا اونها هم درگیری هاشون هم سربازی کردنشون برای اسرائیل تبدیل به یک سربازان نیابتی اسلحه به دست یونیفرم پوش شده که به کشورهای اطراف خودشون حمله میکنن برای اینکه بتونن به هر شکل ممکن ناامنی رو در منطقه غرب آسیا دامن بزنن. دامن زدن به ناامنی ها باعث میشه که برخی کشورهای مثلا حوزه خلیج فارس یا غرب آسیا تلاش کنن با ایجاد روابط از خطرات احتمالی که اسرائیل و آمریکا، البته رئیس اصلی آمریکاست، براشون ایجاد میکنه برای مدتی یا برای در واقع یا سطح این ناامنی رو کاهش بدن که بعید به نظر میرسه و اهدافی که اسرائیل طی سالهای اخیر پیگیری کرده هیچ کدوم مبتنی بر ایجاد آرامش یا روابط و آرام فیما بین کشورهایی که حتی باهاشون روابط تجاری داره نبوده. همین اتفاقی که برای جنگ در جنگ ایران و رژیم صهیونیستی آمریکا افتاد و دخالت امارات متحده عربی علارغم مراودات تجاری که با اسرائیلی ها برقرار کرد، ورود دادن و کشوندن امارات که اقتصاد بسیار شکننده ای داره و کاملا وابسته به منطقه خلیج فارس و به خصوص مراودات تجاریش با ایران و منطقه شرق آسیا، در واقع تبدیل به یک هاب یا کوریدور یا یک راهروی شده برای که بتونه از این قبیل تجارت کنه. شرکت های بزرگ تجاری اونجا ایجاد شده بود، ولی خب اسرائیل خیلی راحت قربانیش کرد و وارد یک درگیری جدیش کرد و اونم نمیتونست نبگه و دیدیم که الان اتفاقاتی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس افتاده، کاهش شدید قیمت مسکن، افت بسیار بسیار شدید مسافرت توریست ها به منطقه و اتفاقات دیگه اقتصادی از قبیل خروج شرکت ها و سرمایه گذاران بزرگ یا عدم تمایلشون برای ادامه حضور یا شک و دودلی برای ادامه حضور در این منطقه، نشون دهنده اینه که اسرائیل خیلی راحت میتونه کسانی رو که باهاشون اتحاد ظاهری برقرار کرده قربانی اهداف خودش بکنه. نفت و انرژی منطقه غرب آسیا و به خصوص منطقه خلیج فارس و منطقه که ایران به عنوان یک کانون جدی توش قرار گرفته، هدف اصلی آمریکایی‌ها برای ادامه حیات خودشون هست. از اون طرف میخوان به چینی‌ها فشار بیارن برای اینکه بتوانند در مراودات تجاری خودشون با منطقه و استفاده از ظرفیت‌هایی که در منطقه غرب آسیا هم به لحاظ ژئوپلیتیک و هم به لحاظ ژئواستراتژیک داره، اینها رو تحت تاثیر قرار بدن و به این راحتی منطقه رو رها نخواهند کرد. تلاش میکنن که به همش برسن.
بسیار سپاسگزارم آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی. خیلی ممنونم، امیدوارم در ارتباطهای بعدی هم مفصل در این خصوص صحبت بکنیم.
ممنونم از لطف شما و شنوندگان خوبتون و همکاران.
ارادتمندم. خدا حافظتون.
خدا حافظ شما.
تحولات لبنان همچنان یکی از مهمترین و محوری ترین موضوعاتی هست که مطرح میشه و در واقع یکی از مهمترین محورهای معادلات امنیتی و سیاسی غرب آسیا است. در روزهای اخیر علاوه بر ادامه حملات و تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، اختلاف نظرها درباره طرح‌های پیشنهادی برای عقب نشینی رژیم صهیونیستی، استقرار ارتش لبنان و موضوع خلع سلاح حزب الله هم تشدید شده. همزمان مقامات لبنانی نسبت به برخی طرح‌های میانجیگری آمریکا انتقاد کردند و تاکید دارند که این پیشنهادها میتونه به شکاف داخلی دامن بزنه. در جنوب لبنان نیز تنش‌های میدانی همچنان ادامه داره. در این خصوص مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر جلیل دارا. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای دکتر خیلی ممنونم. راجب مقدمه‌ای که خدمت شما عرض کردم بفرمایید، مهمترین تحولات سیاسی و امنیتی لبنان در روزهای اخیر چیه و این تحولات چه تأثیری بر آینده این کشور خواهد داشت؟
بله، خب پیش از این که بخوایم در مورد اتفاقات اخیر لبنان بر اساس توافقی که حالا امضا شد در واشنگتن صحبت بکنیم، این که زمینه این توافق رو ما اگر بخوایم بررسی بکنیم، میرسیم به این نقطه که دقیقاً این مسئله و این اتفاق در زمانی داره روی میده که بعد از موفقیت‌هایی که ایران در تقابل با آمریکا و اشرافیت رژیم صهیونیستی داشت و به نوعی میتونیم بگیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی رو وادار به درخواست انجام مذاکره کرد داره اتفاق میفته. به عبارتی میتونیم بگیم که نمیتونیم این رو انکار بکنیم که دلیل اصلیش، که یکی از دلایل اصلی ایجاد این توافق تحت شعاع قرار دادن اون موفقیتی که ایران در جبهه اعتراضات سخت و نظامی به دست آورده و در مذاکرات هم که میبینیم مطالبات ایران داره که این مطالبات در واقع به جای خودش باقی. خب چون ایران از شروطی که اعلام کرده برای مذاکره در واقع به نوعی خروج اسرائیل از لبنان هست و رژیم صهیونیستی رو به نوعی وادار میکنه که از لبنان خارج بشه و حملاتش رو در واقع قطع بکنه نسبت به جنوب لبنان و حزب الله، یکی از اقداماتی که باز ما در این توافق میبینیم همین هستش که در واقع این ارتباطی که رژیم صهیونیستی با دولت لبنان میگیره گرفته و با میانجیگری آمریکا در این کار انجام میشه، عملا یعنی در انزوا قرار دادن یک جریانی مثل جریان مقاومت و در اون منطقه حزب الله لبنان. و اگر به این بندهایی که به حال 14 بندی که به عنوان بندهای توافقنامه اسما رجوع بکنیم، یکی از محورهای اصلیش اینه که مدام در اون توافق در واقع حزب الله رو مدام محکوم به ارشاد که تجاوزگری میکنه، در حالی که در واقع ما میبینیم که عملا متجاوز اصلی رژیم صهیونیستی است. خب این یعنی عادی سازی یک سری مسائل برای ارشاد که خود رژیم صهیونیستی و دولت لبنان مبنی بر این که یک جریانی مثل جریان حزب الله، جریان عرشبت که متجاوز هست، یک گروه مسلح غیر رسمی هست. خب در تمام عرشبت که روح این توافقنامه این هستش که دولت لبنان باید مسئول در واقع تأمین امنیت بشه. این توافق عملا میتونیم بگیم که به لحاظ زمینه ای به دنبال این هستش که دستاوردهای جریان مقاومت و جبهه مقاومت که حالا با مرکزیت جمهوری اسلامی هست و سایر گروه های مقاومت تحت شعاع قرار بده. این که ما ببینیم برخی از دولت های اروپایی هم استقبال میکنن مبنی بر همین هستش. به طور کلی آمریکا معمولا هر جا که در یک جبهه کم میاره و با معضل مواجه میشه سراغ یک پرونده دیگه میره، اون پرونده رو باز میکنه. در عراق هم دیدیم، در عراق وقتی عرض شد که جریان فساد صدام اومد و به نوعی خروج آمریکا رو گروه های عراق مورد تاکید قرار دادن، الان برای تعیین نخست وزیر ورود سیاسی پیدا میکنه، یعنی عملا دخالت در عرض شد که سیاست کشورها داره برای جبران اون خلاها و شکستهایی که در جبهه های دیگر داشتیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر دارا. تا سلامی دیگر شما رو به خدا می‌سپاریم.
خدا نگهدار شما باشه.
ارادتمندم، خدا حافظتون باشه. همراه ما باشید دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و در این لحظه برنامه سایه روشن تقدیم میشه.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش‌های جدید مواجه می‌کنه. آقا با
چه شما